محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبس و تولى ان جاءه الاعمى و ما یدریک لعله یذکر او یذکر فتنفعه الذکر. اما من استغنا فانت له تصدى و ما عليك الا یذکر و اما من جاءك یسعى و یخشى فانت عنه تلهى کلا انها تذکره و من شاء ذکره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكثره. سورة مباركة عبسة که با همین کلمه اول که فعلا هست این سوره نامیده شده است. آیات اول این سوره شأن نزولی دارد، داستانی دارد که این داستان میان در یک خصوصیتی از خصوصیات این داستان و در واقع قهرمان داستان میان اهل تسنن از یک طرف و اقلیت کمی از شیعه در همون طرف و بیشتر مفسرین شیعه از طرف دیگر اختلاف نظر است. داستان این است که یک روز در حالی که عده‌ای از اغنیا و ثروتمندان و اشراف قریش آمده بودن خدمت پیغمبر اکرم و با ایشان مذاکره می کردن، پیغمبر اکرم کاملا متوجه اونها بودند و با اونها صحبت می کردند برای اینکه بلکه بشود اینها را به اسلام متمایل بکنند. البته این نکته را باید توجه داشت که مخصوصا در جاهلیت عرب بالخصوص رؤسای قبائل و اشراف اهمیت خیلی فوق العاده ای داشتن از این جهت که توده مردم اغلب از خود فکر و نظری نداشتند که انه خود را به حساب نمی آوردن، ولی اگر یکی از اونها گرایشی پیدا می کرد دیگران گوسفندوار به دنبال اینها می آمدن. این دیگه یک خلق بد عرب بود. الانش هم بله، الان هم همینجوره. این مسئله شیخ پرستی، این شیوخ عرب، این دیگه چیزی داره. از همه روشنتر قضیه شهادت امام حسین است. این موضوع عجیبی. در قضیه شهادت امام حسین عبید الله زیاد و یزید، یعنی نقش عمده مال عبید الله بود، عمده کاری که می کرد این بود که این رؤسای قبائل را به سوی خودش متمایل کرد. بعضی هاشون که تمرد کردن با ارعاب و کشتن بعضی ها و اکثریت را با پول دادن، در صورتی که اکثریت اون رؤسا را، در صورتی که توده مردم، توده عرب، همونهایی که آمدن در کربلا به جنگ امام حسین، اینها افرادی بودن که در قلبشون کسی اگر تشخیص میکرد، امام حسین و حضرت امیر رو دوست داشتن و از معاویه و اینها تنفر داشتن، چون اینا مردم کوفه بودن و میان کوفیها و شامیها از سالها پیش از اون جنگها که واقع شد که اینها در رکاب حضرت امیر بودن و اونها با همراه معاویه بودن، اینجور بودنه علاقه ای به معاویه و یزید نداشتن، چون اصلا معاویه و یزید منطقه شون منطقه شام بود، این منطقه نبود. و به همین دلیل است که فرزدق و چند نفر دیگر عیناً این تعبیر رو کردن وقتی که حضرت سید و شهدا سوال میکنن که چه خبر است در کوفه، میگن آقا قلوبهم معک و سیوفهم علیک. خیلی حرف معنی داره، دلهاشون با توی شمشیرهاشون هم بروی تو. خیلی عجیب است، دلهاشون با توست ولی شمشیرها بروی تو. یکی از اینها وقتی که بیشتر قضیه را بیان میکنه میگه که اما رؤساؤهم فملأت غرائرهم و اما دیگران فقلوبهم معک و سیوفهم علیک. رؤساشون جوالهاشون از پول پر شده. فقط اعطیت رشوتهم و ملأت غرائرهم، به رؤسا هر چه بخواهی اینها پول و رشوت دادن، رؤسا رو خریدن، جوالهای این رؤسا را پر از پول کردن، پر از زر و سیم کردن. و اما اتباع که از خودشون رأی و نظر ندارن، تابع کورکورانه همین رؤسا هستن، با اینکه دلشون با توست چون تابع کورکورانه رؤسا هستن، در این حال شمشیراتو به تبع رؤساشون بروی تو کشیده خواهد. بنابراین مسئله اسلام این شخصیتها این واقعا نقشی داشته، نقش بیشتری داشته، و بلکه این خردپاها و به تعبیر خود اونها در اون زمان این مستضعفین بیچاره ها، این افراد وقتی به اسلام گرایش پیدا می کردن، برای اونها یک عامل منفی شمرده می شد برای یک عده‌ای که عجب ما بریم به یک دینی بریم گرایش پیدا کنیم که مریدهاش امثال این عمار و این عبدالله ابن مسعود و این صهیب و این بلال و امثال اینها هستن. این اسلامی اینها برای اونها یک عامل منفی بود، یعنی این تعبیر قرآن نقل کرده همه اینها را، میگفتن اینها مردمان پستی هستن، پستی از نظر همون شأن و فلامت، از طبقه غلامان هستن، از طبقه نوکرها هستن، از طبقه فقرا هستن، از طبقه محروم ها هستن. یه آدم حسابی تو اینا پیدا نمیشه. آدم باید خود چه ببره به اون زمان، با اون فکرایی که مردم در اون زمان داشتن، یه آدم حسابی پیدا نمیشه. ولهذا قرآن به شدت با این فکر مبارزه میکنه. گاهی وقتا چون میامدن میگفتن که شرط این که ما بیاییم اسلام بیاریم اینه که اینا رو از خودت دور کن. اینا چیه؟ اینا رو دور کن تا ما بیاییم. که قرآن فرمود ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. البته این که قرآن پیغمبر اکرم هرگز نمی کرد، ولی قرآن روشن می کنه مطلب را، که مطلب این است هرگز این مردمی که خدای خودشون نمی شناسند، صبح و شام خدای خود را می خوانند، هرگز اینها را از خودت طرد نکن و از خودت دور نکن. و باز روی همین جهت است که اگر حالا این من 100% نمی دونم که این راست باشد یا نه، یعنی آیا این در شیعه هم نقل کردن یا نقل نکردن، اگر هم شیعه هم نقل کرده باشد معناش این است، میگن پیغمبر اکرم در 100 سالهای اول بعثت، قبل سال 5 بعثت، میفرمود خدایا اسلام را تقویت کن به 2 نفر. این 2 نفر برای چی؟ برای اینکه اینها از اشراف و از شخصیت ها بودن. وقتی که اینها می آمدن دیگران می گفتن ای عجب، پس یه آدم های اسم و رسم داری آمدن. دیگران یعنی این مانع، یک چیزی که به عنوان مانع شمرده می شد که افراد پایین از نظر اونها، افراد پایین مسلمان شدند، این مانع دیگه برطرف می شد. حالا قضیه این است که این قدر هست که نقل کردن که پیغمبر اکرم یه روزی یه عده از اینها از قبیل ولید ابن مغیره و ابو جهل ابن هشام و ابو سفیان شاید احتمالاً و امیت ابن خلف و ابی ابن خلف و از این کله گنده های قریش که دیگه این دماغشون هم پر از نخوت بود آمده بودن با پیغمبر صحبت میکردن و رسول اکرم با اینها صحبت میکرد. همینجوری که قرآن میفرماید پیغمبر برای هدایت مردم حریص بود، حریص این تعبیر خود قرآن است، انتحرس علی هداهم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یا اون آیه دیگر میفرماد ولعلک باخر نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اصلا در مورد همینه است که ایمان نمیارن. قرآن میگه که خب چه خبره اینقدر داری خودتو به رنج میاندازی، مثل این که تو میخوای خودتو تلف بکنی از غم و غصه این که اینها ایمان نمیارن. این نهایت درجه علاقه و حرص شدید به پیغمبر اکرم را به ایمان این مردم میرسن. خب حالا گفتن که قدر مسلم این است که اینها آمده بودن حضور پیغمبر و پیغمبر اکرم که این قدر علاقه شدیدی داشت به ایمان اینها با اینها صحبت میکرد. در این بین مرد مؤمنی که از همین طبقه که به حساب نمیان و اتفاقا اعما هم بود، کور بود، از دو چشم نابینا بود، به نام عبدالله ابن ام مکتوم که خیلی هم معروف است و همین عبدالله ابن ام مکتوم کسی است که بعدها در اواخر یک دو بار اتفاق افتاد که پیغمبر اکرم که میخواستن برون یک مسافرتی و خب دیگران بودن، این چون نمیتونست به جهاد بیاد این رو در مدینه به عنوان جانشین یعنی میذاشتن که در مسجد امامت جماعت بکنه. همین بعدها این را پیغمبر میگذاشتن برای امامت جماعت مردم. اتفاقا این از در وارد شد، چون کور هم بود دیگه نمیدونست چه خبره، حالا کیا نشستن و چه موضوعی هم در چیزه. از آن را رسید بدون معتل یا رسول الله اقرینی علم دل قرآن، اقرینی علم دل قرآن، یه خود قرآن برای من بخوان، یه خود به من تعلیم قرآن بده. حالا اینجا دارد که قرآن بدون اینکه اسم کسی رو ببرد میفرماید که رو ترش کرد و اعراض کرد که برای که چون کوری آمده بود و ما یدری که چه میدانی تو لعله یزکا، شاید همین کور میخواد پاک بشه، او یذکر و یا متذکر بشود، برای تذکر آمده از تو بیداری و تذکر تو به حال او مفید باشد و تذکر از ذکر تو، تذکر به حال او مفید باشد. علمای اهل تسنن عموماً و بعضی از علمای شیعه، از مفسرین شیعه گفتن که اون کسی که روش ترش کرد و اعراض کرد خود پیغمبر اکرم بود. از این جهت البته به خاطر همین جهت که حضرت دید تا این آمد یه دفعه اینا میگن اینا مورده همین کرکوران و کور تکلا هستند، یعنی برنامه داشت به هم میخورد. با آمدن این، با این روح پر نخوتی که اینها داشتند، این برنامه به هم میخورد. یک دفعه رسول اکرم از این جهت ناراحت شد که چرا این دری همچی بی موقع آمد که این برنامه رو به هم زد. ولی اکثریت مفسرین شیعه و یک روایتی هم از حضرت صادق علیه السلام هست و از جمله مفسرین تفسیر المیزان به شدت این احتمال رو نفی میکنن و همون مضمون حدیثی که از امام صادق علیه السلام رسیده است اون را تأیید میکنن. حضرت صادق میفرماید که این که نه در اون مجلس که پیغمبر نشسته بودن و این اکابر و بزرگان قریش بودن با همین جوی که عرض کردم با همین خصوصیات بعضی از صحابه‌ای که از عمریها بودن تصریح نکردن که اسمش چی بوده. یکی از صحابه که از عمریها بود چون قضیه میگن در مکه صورت گرفته است، در مکه عمری مسلمان غیر از عثمان ما نداریم، بنابراین این منطبق به عثمان نیست. عبدالله ابن ام مکتوم که باره که خب ادهی لابد نشسته بودن از اصحاب، یکی از اینها عثمان بود. همم توجه به این نکته داشتند که حالا این اکابر قریش که آمدن این چی فکر میکنن و در دماغ اینها چه نخوتها و چه تکبرها و چه چیزها هست. تا عبدالله ابن ام مکتوم از در وارد شد عثمان روش ترش کرد و همچه روش برگردن که این دیگه چی بود دیگه پیدا شد. حالا در یه همچه وقتی، حالا بیدید تو رو به خدا در یه همچه وقتی که حالا یه عده از این گردن کلوفته حالا آمدن اینجا، حالا دارن نرم میشن اینام که از نمیخوان اصلا با اینها در یک مجلس یک وقت جمع بشن در یک جا. حالا این کجا بود پیدا شد؟ البته اون خودش که کور بود نمیدید که حالا کی روش ترش کرد، فهمید یا نفهمید، توجه کردید؟ ولی به هر حال اینجور بود. حضرت فرمود به این که اون رو ترش کننده کسی دیگر بود و از امویین بود و اون یعنی عثمان بود که چنین کاری کرد. و این ملامت و عتاب، یعنی مورد این ملامت و عتاب عثمان است نه خود پیغمبر اکرم. و در تفسیر المیزان قرائن زیادی ذکر می کند. بعد این مسئله را مفسرین اهل تسنن و غیر اهل تسنن مطرح کردن که گفتن آقا اونها که گفتن که این رسول اکرم چنین کاری کرد، گفتن آقا این کار یک کار خلاف شمرده می شود. اون وقت چطور می شود رسول اکرم چنین کار خلافی را مرتکب شده باشد؟ جواب می دن که هنوز این دستور نرسیده بود که نباید چنین کاری کرد. کار اون وقت خلاف است که دستورش قبلا رسیده باشد بعد مخالفت بشود، ولی چیزی که دستورش هنوز نرسیده است که خلاف شمرده نمی شه. توجه کردید؟ ممکنه یک امری بعدها دستور اکید بر خلاف بودن صادر بشه، ولی قبل از اون که اون دستور نازل بشود که خلاف شمرده نمی شود. در این وقت هنوز این دستور نیامده بود، ولی خب تفسیر المیزان اینو جواب میدن، میگن اولا یک خلاف ها هست که احتیاج ندارد که دستور شرع رسیده باشد، عقل هم کافی هست. مثلا یه وقت مثل این است که گفتن مسافر در سفر نماز خودش را قصر کند و روزه خودش را هم بخورد. خب قبل از این که این دستور برسد اگر کسی روزه بگیرد از سفر نمازش هم تموم بکنه خلاف نیست، چون هنوز دستور نرسیده. بعد که دستور رسید کسی اگر بر خلاف این عمل بکنه خلاف کرده، این قبل و بعدش فرق میکنه، چون این یک دستور تعبدی است. یه دستوری نیست که هر کسی به فطرت خودش و به عقل خودش درک بکند این مطلب را. ولی یه مسائلی هست که لزومی ندارد که دستور بدهند، انسان به فطرت خودش هم این مطلب رو درک میکند، به وجدان خودش هم درک میکند. آیا پیغمبر اکرم قبل از اون که دستور صریح وحی بهش برسد آیا احساس نمی کرد که تحقیر کردن، بی‌اعتنایی کردن به صغیر و اعما از اون جهت که اعماست و فقیر است و طبقه پست هست، این یک امر نامطلوب است که بعد قرآن باید مثلا بهش دستور بدهد. یک ثانی هم ایشان آیات زیادی از قرآن می آورند که در اون آیات دستور رسیده به پیغمبر که نسبت به مؤمنین حفظ جناح بکن، وخفر جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، و بعضی از اون آیات را ثابت می کنن که قبل از آیه عبسه هم نازل شده. پس مطلب نیست که قبل از این در این موضوع دستور نرسیده، پس دستور رسیده بوده اون وقت. پس با این که دستور برسد، مخصوصا اونجا که خدا در سوره قلم که میگن دومین سوره ایست که نازل شده است در باره پیغمبر، فرمد و انک لعلی خلق عظیم، معنیش اینه که تا الان اون عالی ترین اخلاق هایی که یک انسان باید داشته باشه داری. این دیگه نمیتوانه که یک همچین مثلا نقطه ضعفی باشد که بعد با آیه قرآن این نقطه ضعف اصلاح شده باشد. پس بنابراین، و بعد هم روایت ما داریم، روایت خودش کافی است که مفسر آیه باشد، چون آیه هیچ تصریح ندارد. آیه همینقدری بلکه به صورت غیاب فرموده است، نفرمود عبست و تولیت، تو عبوس کردی و تو اعراض کردی، به صورت غیاب. عبست و تولا، رو ترش کرد و پشت کرد و رو برگردون. اونجا که این مطلب رو ذکر می کند، یعنی اون خود اون عمل نامطلوب رو ذکر می کند، به صورت غیاب ذکر می کند نه به صورت خطاب. ولی بعد که از مسئله چیز از بین می رود، مسئله اون عتاب از بین می رود، مسئله دیگر رو به صورت غیاب می گه و ما یدری که لعله یذکا او یذکر فتنفعه الذکر. این کلمه ما ادراک و ما یدری که کلماتی است که در قرآن زیاد استعمال می شود. و ما ادراک ما لیلت القدر، تو چه می دانی که لیلت القدر چیست؟ این که مخصوصا صیغه تعجب هم میگن هست، مقصود این نیست که آیا تو پیغمبر میدانی یا نمیدانی، مقصود بیان عظمت مطلب است. وقتی میخوان مطلب را خیلی بگید، آه تو چه میدونی قضیه چیه؟ مثل شما با یه نفر صحبت میکنید، میگه چی میدونی چی بود امروز؟ این چی میدونی چی بود امروز؟ یعنی مطلب خیلی مهم بود، مطلب خیلی بزرگ بود. و ما یدری که لعله یذکا، چه میدانی تو؟ یعنی تو میدانی؟ آیا حتما محرز شده بود که این دیگه هرگز هدایت نمیشه؟ شاید برعکس قضیه، اونی که هرگز پاک نمیشود همون مستغنی ثروتمند متکبر است، و اونی که هدایت میشود این است. و ما یدری که لعله یذکا، پاک بشود. اونی که آمده میگه اقرئنی و علمنی القرآن، یا آدمیست به پای خودش آمده که قرآن بهش یاد بدن، به پای خودش آمده برای اینکه قرآن بهش تعلیم بشود. اما من استغنا فانت له تصدا و ما علیک الا یذکا. اما اون کسی که مستغنی است، این اعماس، ولی اون ثروتمند غنی، تو متصدی او هستی، یعنی مشغول به او هستی برای اینکه میخواهی او را هدایت بکنی. و ما علیک الا یذکا، او پاک بشود یا پاک نشود، هدایت بشود یا هدایت نشود، بر تو نیست. یعنی تو پیغمبری، وظیفت ابلاغ است و وظیفت گفتن است. او میخواد بپذیرد، میخواد نپذیرد، تو مسئول نپذیرفتن او نیستی.
چقدر حالا عوض میشه؟
بله روی سخن اینجا عوض میشه که بازم که یعنی از قبیل ایاکه هنی و اسمه ایاجاره است. اصل مطلب اونه. در قرآن این که خب مکرر این عرض کردیم که نزل القرآن به ایاکه هنی و اسمه ایاجاره. ایاکه هنی و اسمه ایاجاره مثلی است در عرب که مثلش هم این است که یک کسی با همسایه خودش ناراحتی داشت، عرض کنم یه حرفایی میخواست بزنن ولی یه حرفا رو خطاب به یک شیء دیگری داشت میگفت، یا به یه انسان دیگری یا با یک مرغ داشت اون حرفا رو میزد. بعد یه دفعه گفت ایاکه انی و اسمعی یا جاره، اون مخاطب زنم. بعد گفت همسایه مقصودم تو هستی بشنو. در فارسی چاد تعبیر نزدیکی به این میگه به در میگویم که دیوار بشنود. در احادیث ما داریم که قرآن نازل شده بر ایاکه انی و اسمعی یا جاره، یعنی خیلی آیات قرآن خطاب به پیغمبر است و مقصود امت است. یعنی ما با پیغمبر داریم حرف میزنیم ولی شما بشنوید، مقصود ما شما هستید، مقصود شما هست، شما باید بشنوید. و اما من جا اکی اصا، حالا اینم عرض بکنم که بزرگانی، این از آیاتی است که خیلی میان علمای اسلام مطرح است، بزرگانی از قبیل شیخ طوسی سید مرتضی به شدت رد کردن که این عبوس کردن از رسول اکرم باشد، ولی در این حال این مطلب رو طرح کردن که حالا خود این مطلب فی حد ذاته آیا این عصیان است و گناه است یا ترک اولا؟ عصیان و گناه یعنی یه کاری که نباید کرد، ترک اولا یعنی کاری که نکردنش نکردنش از کردنش بهتر است. حالا این جور کار آیا عصیان است یا ترک اولا؟ این بستگی دارد که ما این رو چه جور مطلب رو به چه شکل درک بکنیم. مثلا به عنوان مثال عرض میکنم، یه وقتی آقایی یک مجتهدی، یک امام جماعتی نشسته یه مرید از همین مرید کوروکچلا که هیچ فایده با حال آدم ندارن، یعنی از اون مریدی که با حال مراد هیچ فایده نداره میاد، یه وقت هم یک آدم پولدار میاد که این به درد کارش میخوره، پول برای مسجدش میده، پول برای زندگیش میده. عرض کردم که یکی از اون مریدها مثلا به جای 1000 تا 2000 تا از اون مریدها مثلا شمرده میشه. حالا اگر این آدم به این شکل اگر بخواد باشه، یعنی این مرید بی پول فقیر من است و اون مرید پولدار من است، مرید بی پول را به دلیل بی پولیش رد بکند که مرید پولدار از دستش نرود، این گناه است. توجه کردید؟ این گناه، این معصیت، معصیت بزرگی هم هست. یه وقت هست که مسئله اینیست که عرض کردم، برای پیغمبر اکرم از نظر نیرو بودن این فقرا خیلی بهتر بودن از اون اغنیا. مسئله این بود که عرض کردم که اسلام اغنیا حدی را از جلو راه اسلام برمی داشت، اون بهانه گیری ها و امثال اینها را از بین می برد. مسئله به این شکل بود که پیغمبر اکرم یک برنامه‌ای طرح کرده بود برای هدایت یک عده‌ای،
از آمدن نابه هنگام او که اون برنامه به هم میریخت ناراحت شد.
یه کار خلافی نیست، توجه کردی؟ این یه کار خلافی نیست.
نه اینکه حالا مثلا پیغمبر به حساب این که این مرید حالا این از این کلکورا به چه درد بابی خورد،
یه حرفا نبود.
آمدن نابه هنگامی این یک برنامه هدایتی وسیعی، یک نقشه وسیعی را
برهم زد. قرآن اینجا اینقدر هم انتظار ندارد که پیغمبر حتی اظهار ناراحتی بکند. اینجا میرسونه که قرآن تا چقدر احترام برای مؤمن قائل است و هر اندازه اون مؤمن در جامعه بیشتر تحقیر بشود، بیشتر مورد احترام قرآنه.
قرآن در اینجا میگوید اصلا برای اینها اینقدر اهمیت هم قائل نشد. اینجا که اینها را تو این برنامه را ترک کردی برای هدایت اینها، همین کور که میاد میگه قرآن به من تعلیم بکن، تو رو به هم برید
مشغول کاری این باش. حالا آیات بعدم بعد میخونیم. تو چه کار داری به این حرف ها؟ بخوان بشن بخوان نشن، کلا انها تذکره فمن شاء ذکره. قرآن است وسیله تذکر، هر که دلش میخواد بیدار بشه بیدار بشه، هر که هم دلش میخواد بیدار نشه به جهنم که بیدار نشه. توجه کردی؟ حالت ترک اولا رو پیدا میکنی، ترک اولا.
در قرآن ما عتاب نسبت به پیغمبر زیاد داریم،
توجه کردید؟
حالا فرزن هم ما در اینجا اگر فرض کنیم اون روایت امام صادق نمی بود، فرض کنیم روایت امام صادق نمی بود و ما موضوع را در این شکلی که الان من تعریف کردم به حضرت رسولان نسبت بدیم، یه خلافی را به حضرت نسبت ندادیم،
یه ترک اولای نسبت دادیم.
قرآن مکرر در مکرر
پیغمبر را مورد عتاب قرار می دهد. مگر نخوندیم در سوره تحریم یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک، ای پیامبر
چرا اونی که خدا در تو حلال کرده حرام کردی؟ به خاطر این که این زنها روی تو فشار آورده بودن، زنهای تو، برای این خواستی دل اینها رو به دست بیاری. نمیدونم یه اصل پیغمبر اکرم خورده بود، گفتم که این اصل نمیدونم که فلان حیوان فلان چیز یعنی از فلان گیاه خورده این زنبور اصل، بوی اون نمیده. بعد پیغمبر اصل من دیگه اصل نخواهم خورد.
قرآن ملامتش میکنه، میگه چرا چنین کرد؟ این است که عایشه یه حرفی دارد، حرف خوبی دارد.
و بعد این را ما دیدیم که خیلی های دیگه همین مستشرقین در این کتاب های متعدد خودشون این جمله را آوردن. خیلی عجیب هم از این نقطه چیز از جمله این گلزیه را امثال اینا دارن میگن. و این فرنگی ها یکی از چیزهایی که اینها را نسبت به قرآن مذعن کرده و اظهار خوشبینی میکنن، میگن که این عتابهای قرآن نسبت به پیغمبر، عتابهای قرآن نسبت به پیغمبر. عایشه در یه جایی دارد میگه که در یه قسمت از آیات سوره احزاب میگه این دلیل بر این است که این آیات از ناحیه خدا بر پیغمبر نازل میشد. اینا اگه از ناحیه خود شخص باشن محال، چیزهایی که به اصطلاح جنبه عتاب و خطاب و ملامت خودش رو داره اینا رو در کتاب خودش بیاره.
فرنگی ها یکی از حرفایی که میزنن همینه راجع به پیغمبر، میگن این مرد حالا وحی را اگر چون وحی را به طور کلی قبول ندارن، یه ادعی را چون خدا را اساسا قبول ندارن، چون خدا را قبول ندارن وحی را قبول ندارن، ولی پیغمبر را به صداقت قبول دارن. میگن ولی این در گفته های خودش صادق بود، علیاذ بالله. میگن اینی که او میگفت بر من وحی نازل میشود، چنین حالات روحی براش پیدا میشد.
او خودش خیال میکرد از یک مبدأ ماورایی است، ولی خب مبدأ ماورایی که ما قبول نداریم، ما قبول نداریم.
یعنی اینها نشانه های
صداقت پیغمبر است. معلوم می شود به این که اگر یه آدمی بود که العیاذ بالله خودش از ناحیه خودش اگر می خواست بیاورد، هیچ وقت خودش رو این چنین شدید مورد عتاب قرار نمی داد. این مسئله عتابه های و خیلی هم ما داریم، خیلی در یه آیه دیگه داریم که پیغمبر اکرم یه عده آمدن از این منافقین در یکی از جهادها بود، آمدن اجازه خواستن که یارو این آمد عذر خواست که من بچم مریضه اجازه بدید من برم خونه من نیام. خیلی خوب برو. یکی دیگر آمد اجازه بده مثلا زنم مثلا چنینه برو. یکی دیگر آیه آمد عفا الله عنك لما اذنت لك، خدا از تو بگذرد چرا به این اجازه بدید؟ عفا الله عنك تعبیر شک نداره که عفا الله عنك لما اذنت لهم. اینها همه از صداقت لحن قرآن رو نشون میده، کمال صداقت قرآن رو نشون میده و کمال صداقت پیغمبر رو نشون میده. به هر حال اگر هم مقصود پیغمبر اکرم باشه، جز یک ترک اولا بیشتر نیست. و این مکرر ما تا حالا صحبت کردیم که اون چه که در مورد پیغمبران حتی به تعبیر گناه گفته میشود، برای اونها ترک اولاست و اونها همون کارها برای ما جزء حسنات حتی شمرده می شود، از حسنات ما هم بالاتر است. کلا انها تذکره، کلا معنیش اینه که همیشه داریم حالا ول کن این سخن را، یعنی بریم حرف دیگری بزنیم. کلا انها تذکره فمن شاء ذکره، قرآن یک تذکار است، یک تذکره است. تذکره یعنی یادآوری کردن، یک وسیله یادآوری کردن است. یعنی این مکرر، چون این تعبیر در قرآن آمده، ذکر و تذکر و اینها در اساس یک مسئله است که در قرآن به نام فطرت نامیده می شود. این از امهات معارف قرآن است، بلکه ام المعارف قرآن است. مسئله این که خدای متعال تمام انسانها را بر یک فطرت پاک پاکیزه توحیدی حقیقت خواهی خیرجویی خدا طلبی، خدا انسانها را امر آفریده و انسانها در اثر گناهان و معصیتها پرده ای روی این فطرت پاک خودشون می کشند. پیغمبران مذکرن، یعنی میان اون فطرت نهفته انسانها را که یک حالت رخوت و خواب آلودگی پیدا کرده بیدار می کنند. کلا انها تذکره، این مذکر بشر است، بیدار کننده فطرت بشر است. فمن شاء ذکره، هیچ کس اجبار ندارد. اصلا مسئله بیدار کردن و بعد از بیداری راه افتادن اجبار بردار نیست. مثل یه آدم خوابیست که شما از عالم خواب بیدارش میکنه، بگید آقا خوابت برده بود خیلی، پاشو، قافله داره حرکت میکنه، داره میره، اگر اینجا دو مرتبه بازم بخوایی بخوابی تنها میمونی، خطر از چنینه چنان، شما بیدارش میکنید. حالا بعد این که حالا اون دو مرتبه بخواد بخوابد یا این که بخواد را بیفته بیاد، این دیگه به شما مربوط نیست، شما فقط وظیفه بیدار کردن دارید. فمن شاء ذکره، هر کسی که بخواهد پند بگیرد و متذکر بشود از این، پند میگیرد و متذکر میشود. فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برره. اینجا یک عنایتی هست مخصوصا برای بالا بردن شأن قرآن، یعنی یاد آوردن این مطلب. پیغمبر خودش که بهتر از دیگران میدونه، باز گفتیم که ایاک انی وسمع یادیار است، مردم بدونن. این تذکره، این یادآوری، این وحی، این تا میرسد به تو از چه مقاماتی عبور میکند تا میرسد به اینجا، در صحیفه های مکرم و بزرگوار. صحیفه یعنی ورق، کتاب، نوشته. این قبلا در یک ورقه های بزرگی مکرم و بزرگواری نوشته می شود، ثبت می شود. گفته این مکرر نوشتن هر چیزی متناسب با خودشه، نه اینکه اونجا مثلا با یک خطی مثلا بگیم عربی یا فارسی یا لاتینی یه چیزی نوشتن با این کلمات. مرفوعت مطهره، یک صحیفه های رفیع و مرفوع و بلند قدر و پاک و پاکیزه از هر گونه قضارتی، از هر گونه خلافی، از هر گونه اشتباهی. به عیدی سفره، در دست سفیرهایی، مقصود ملائکه‌ای هستند که حامل وحیان. حالا ملائکه حامل وحیان یا ملک حامل وحیان؟ ملک یعنی مخصوص خصوص جبرئیل. جواب اینه که اینها هر دو در آن واحد درسته. مثل قضیه ملک الموت هست و ملائکت الموت که در قرآن کریم هر دو ذکر شده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت شما را قبض روح می کند. در یه جا می فرماید که الذین تتوفاهم الملائکه، ملائکه قبض روح می کنند. از حضرت امیر علیه السلام یک کسی سوال کرد، گفت آقا من در قرآن آیاتی میبینم که به نظرم تناقض میاد. فرمود کجا؟ گفت که در یه جا میفرماید که ملائکه قبض روح میکنند، یه جا میفرماید ملک الموت قبض روح میکند، یه جا میگه خود خدا قبض روح میکند. الله یتوفى الانفس، کدام یکی از اینا؟ فرمود خوب سوالی کردی، این سوال تا حالا کسی از من نکرده ولی بسیار سوال خوبی. فرمود همه اینها در آن واحد صدق می کند. امر امر الهی است و اراده اراده الهی است و ملک الموت به امر الهی و اراده الهی می کند. باز ملک الموت برای خودش جنودی دارد از ملائک و اون ملائک همه را خدا مسخر ملک الموت قرار داده. پس بنابراین این کار که صورت میگیرد، اون فاعل مباشر نزدیک نزدیک اون ملائکه هستند و اون فرمانده فرمانده و اونها اون ملک الموت هست و اونی که امر او در نهایت امر اجرا می شود خداست. این مثال حال من ذکر میکنم مثل این است که فرض کنید شما که در زمان عمر ابن الخطاب ابو عبیده جراح یا خالد ولید، مدتی این مدت اون خالد ولید با داشتن سپاهیانی در حدود 40-50 هزار اینها به ایران حمله کردن، به ایران فتح کردن. در اینجا شما چی میگید؟ یه دفعه میگید سربازهای اسلامی ایران فتح کردن، البته درست است. یه وقت میگید خالد ولید ایران فتح کرد، یه وقت میگید عمر ابن الخطاب ایران فتح کرد. آره در مثل مناقشه نیست، چون اونهایی که مستقیما کار فتح به دست اونها صورت گرفت همون سربازها بودن، ولی سربازها تحت فرماندهی یه فرمانده بودن به نام خالد ولید. خود خالد ولید و چندین نفر دیگر در جای دیگر باز تمام اینا تحت فرمان یک قدرت بالاتر و بزرگتری بودن. اینا رو در علم فصاحت و بلاغت میگن که اسناد مجازی و اسناد حقیقی. مثال میزنن به همون فتح الامیر الجن، فتح الامیر البلد، یعنی میگن امیر این شهر رو فتح کرد. حالا که امیر مثلا خودش توی خیمه خودش نشسته، سربازا هستن که فتح میکنن. اینجا هم اینجوره، ما ملک وحی داریم و ملائکه وحی داریم. یعنی در حالی که وحی نازل می شود به وسیله جبرئیل، ملائکه هم که اینها جنود جبرائیل هستند نازل می شوند با او. ولهذا قرآن اینجا می فرماید به عیدی سفره، در دست سفیرانی، رسولانی، ملائکه‌ای، کرامن که بزرگوار هستند و کریمن و برره و نیک عمل و نیک رفتارند. قرآن چنین چیزیست، انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعت مطهره به عیدی سفره کرام برره. این تذکرات از این مقامات عالی آمده تا رسیده به اینجا. خدای متعال چقدر عنایت به بشر داشته است که این وسیله بیداری رو براش فرستاده. حالا اون ناز میکنه که میخواد من بیدار میشم عمل میکنم یا عمل نمیکنم. میخواد بیدار بشه و عمل بکنه، میخواد عمل نکند. عمل بکند به سود خودشه، عمل نکند به زیان خودشه. آیات بعد که اجمالا حالا میخونیم و تفسیرش رو از یه قسمت میگذاریم برای هفته دیگر. قتل الانسان ما اکثر کشته باد انسان چقدر کافر. این نعمت قرآن رو به این عظمت ذکر کرد، این نعمت بزرگ رو، این انسان چقدر کافر. مثل اون مردبادیست که ما میگیم، ای انسان، تعبیر دیگه، تعبیر نهایت وقتی میخوان که چیز را نهایت کافر نعمتی را ذکر بکنن به این صورت ذکر. این نعمت، نعمت قرآن، نعمت خلق خودش. اینجا این آیات نظیر آیه الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان است که دو نعمت را، یک نعمت تشریعی و یک نعمت تکیینی را در کنار یک دیگر قرار داده. خدای رحمان قرآن را به بشر تعلیم کرد، این نعمت تشریعی و هدایتی. خلق الانسان، انسان را آفرید. علمه البیان، به انسان گفتن و بیان کردن و روشن کردن منویات خود به وسیله کلمات، خلاصا نطق به انسان آموخت. اینجا اول نعمت قرآن، اونجا اول نعمت قرآن ذکر کرده، بعد نعمت خلقت را برای اینکه اهمیت اون نعمت را بیان بکنه. اینجا بعد از نعمت قرآن فرماید که من ای شیء خلق. چرا انسان فکر نمی کند خدا او را از چی خلق کرد؟ چی را به این صورت در آورد؟ به صورت این عالی ترین موجودات عالم در آورد؟ من نطفه خلقه، از یک نطفه ای او را آفرید. فقدره، بعد او را تقدیر و اندازه گیری کرد، یعنی درجه به درجه، مرتبه مرتبه، اندازه به اندازه او را جلو آورد. من نطفه خلقه فقدره، تا اینجا تمام شدن نعمت خلقت انسان را میگوید، یعنی مرحله رحم را بیان میکند که اولش نطفه است، بعد در رحم تقدیر می شود، همه اعضا و جواره تکمیل می شود، بعد دوره دنیا، بعد دوره بعد از مرگ است. در دوره دنیا فقط یک جمله می فرماید، هیچی اسم نمی برد جز این جمله، ثم السبیل یسره، بعد راه را بر او آسان کرد، راه را به او نمایون، او را در راه انداخت. که انه انسان از همون اولی که سر از دریچه رحم بیرون می آورد، میاد به این دنیا، تا اون لحظه ای که سر به خاک فرو می برد، خدا ایلا در میان دو پرانتز قرار داده، در یه راه قرار داده که این راه رو باید طی بکنه. این دنیا برای انسان جز یک مسیر و جز یک راه چیز دیگری نیست، و این راه هم راهیست که خدا او را برای انسان میسر کرده، مسهل کرده، آسان کرده، که این همون مطلبیست که اشاره است به مسئله فطرت و به مسئله هدایت. اصلا سمت سبیل یستره، حالا بعدش حالا بحث میکنیم که روحش این است که خدا انسان رو به این عالم آورد، بعد او رو هدایت کرد در این عالم، که کأنه تمام زندگی انسان یک مسیر، یک در دنیا یک دالان بیشتر نیست، که اولی که انسان وارد یک دالان می شود از اول اول بهش میگن آقا از اینجا برو، بعد چه نمیشه چنان میشه از اینجا باید بیرون. مثل گاهی وقتا این چیز، این سفر تابستان که ما رفتیم لندن تا حالا ندیده بودیم یه همچی چیزی رو، هواپیما که وقتی که پیاده کرد از اول پله دیگه پله نبود که بیان روی زمین، از اول وارد یه دالان شدیم، یک دالان خیلی طولانی هم که پیچ هم میخورد تا میابد اینجا. از اولی که آدم وارد این دالان میشود یه دالان بیشتر نیست، یعنی یه معبره، او فقط برای انسان یک معبر است و خدا او را هدایت کرده در این معبر که از کجا برود از کجا نرود، از این طرف برود از اون طرف برود، راه مستقیم چیست راه چیست. این ثم السبیل یسر اشاره به اونه که تفصیلش انشاءالله میذاریم برای هفته دیگر. عرض کنم که امشب شب وفات، شب شنبه 29 همه دیگه، امشب شب آخر ماه ذوالقعده الحرام، شب وفات حضرت امام جواد علیه السلام هست. امام جواد میدانیم که از ائمه هستن که خیلی زود شهید شدن، یعنی در 25 سالگی، 25 سال بیشتر از سن مبارک نگذشته بود که شهید شدن، بعد از پدر بزرگوارشون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. ایشان عمر زیادی در دنیا نکرد. از جمله سیاست‌هایی که خلفای عباسی داشتن، سیاست خلفای عباسی از سیاست اموی‌ها و سیاست اموی‌ها فرق داشت. اموی‌ها خشن‌تر بودن ولی اینها موذی‌تر بودن، یعنی سیاست مدارانه‌تر عمل می‌کردن. اونا همون اردارن بردارن به همون صورت خیلی خشونت و شمشیر و سلام اینجوری، ولی اینها خیلی به صورت موذیانه عمل می‌کردند که فقط عده قلیلی می‌توانستند درس سیاست اینها را بخوانند. اکثریت مردم به اشتباه می‌افتادند و نتیجه این شده که الان از ما شیعه ها که اون هم ما به راهنمایی ائمه و به حکم اخبار و احادیث است که مأمون را آدم بدی میدونیم و هارون را آدم بدی میدونیم، به اینها را لعن میکنیم و مأمون را قاتل امام رضا میدونیم، به الله این مرسی که اونقدر سیاست مدارانه عمل کرده که حتی بر مستشرقین اروپایی مطلب الان مورد اشتباه هست، میگن نه مأمون نسبت به حضرت رضا حسنیت داشت، این سورنیت ارادت داشت، خیلی هم ارادت داشت و حضرت رضا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، مأمون آقا مأمون خیلی علاقمند بود، اصلا علاقمند داره. این بره که سیاست موزیگری بود، یعنی به ظاهر دوستی میکرد در باطن دشمنی میکرد. حالا یکی از کارهایی که اینها میکردن، میخواستن ائمه رو تحت نظر داشته باشن. حالا این شما این حقه‌بازی تا کجا؟ بعدها تا خیلی سلاطین همین کاری کردن، نیزم تا در گذشتن این کاری کردن. یکی از کارهایی که اینها میکردن، خب تحت نظر داشتن یه شکل اگر پیدا بکند، خب توی مردم هم به اصطلاح انعکاس بدی داره که مثلا پسر علی ابن موسی رضا را آورده تو زندان یا آورده در این شهر تحت نظر نگه داشته شد. به زور و اجبار یکی از خویشاوندان فامیلها دخترها را میشه سوندن که باید با این ازدواج. خب بعد جاره ازدواج میکردن، خب دختر ما که نمیشه از کنار ما دیگه دور باشه، دخترم باید همینجا باید باشه، دامادم باید کنار خودمون باید باشه. این برای چی بود؟ برای این که اینجور به یه شکلی که مردم نفهمند اینها رو تحت نظر داشته باشن و تحت مراقبت شدید و تحت اذیت شدید، اذیت شدید. حالا چه جریان‌هایی میان مأمون از یک طرف، بعد از گذشتن مأمون معتصم که برادر مأمون بود باز از طرف دیگر. باز مأمون یک وضع خاصی داشت، مرد عالمی بود، مرد تحصیل کرده‌ای بود و چون تحصیل کرده و عالم بود از مسائل علمی لذت می‌برد، گاهی وقتا مجالس علمی تشکیل می‌داد. عرض کنم که هم در زمان حضرت رضا و هم در زمان حضرت جواد علمای بزرگ جمع میکرد، بعد امام احضار میکرد، بعد خوشش میامد که در اونجا سؤال جواب بشه، عرض کنم مباحثه بشه، خب یه چیزی بود باز دیگر. معتصم اتفاقا درست برعکس مأمون است از این جهت، یعنی امیه نه اصلا بی سواد. هرچه که مأمون در میان خلفا شاید باسوادتر، بلکه در میان تمام طبقه سلاطین فقط در روم یک مردی را نقل میکنن شاید اونم همشأن مأمون بوده، اصطلاحاً یادم رفته از پادشاهان رومی، اونم مرد فیلسوفی بوده و خیلی دانشمند بوده و کتاب تألیف کرده و حرفا. در تاریخ این دو نفر ما بیشتر نداریم که دانشمند در طبقه سلاطین و خلفا یه دانشمند حسابی دانشمند. مأمون اینجور بوده، مباحثه خودش داره با علما و در یعنی مجلسی که خودش مباحثه کرد با علمای بزرگ علیه‌السلام و خودش طرف شیعه گرفت، با اونها مباحثه کرد سر خلافت امیرالمومنین. اون چنون اینها را به هم مالون که دیگه اینا نتونستن جیک بزنن. در این کتاب تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد مولا قاضی زنگزوری ترکیه‌ای که یک قاضی علیه‌السلام بود اینو نوشته، بعد به فارسی هم ترجمه شده، خیلی کتاب خوبی هم هست. این مجلس مباحثه مأمون را با خلفا در اون کتاب نقل کرده، از تاریخ ابن عبدالربه نقل کرده، از عبدالفرید ابن عبدالربه. خیلی جالب است، خیلی خیلی جالب. برعکس معتصم یک آدم بی سواد عجیبی، خیلی خیلی بی سواد. خودش به خودش گفت خلیفتون امی. یه وقت یک لغتی پیش آمد، یه لغت از لغات قرآن، از دبیرش پرسید، از مصطفیش پرسید، اتفاقا او هم هندونه. بعد گفت بحث خلیفتون امی و وزیرون آمی. خلیفه بی سواد که هیچ سواد نداره، وزیرش هم تازه عوامه، اون هم هیچه نیفهمه. بعد یه مصطفی داشت به نام محمد بن عبدالملک زیاد که این یک حسابدار یک کسی بود. از اون وقت پرسیدن او لغت رو تشریح کرد و خیلی خوب بیان کرد که همون سبب شد که مؤسسه اون وزیرش برداشت، اون محمد بن عبدالملک را که بعدم خیلی آدم خبیر کرد و آب درآمد، او رو به جای او آورد و بعدها وزیر متوکل هم شد و همون کسی است که اون تنور معروف را ساخته بود برای شکنجه میداد افراد را و بعد خودش در همون تنور شکنجه شد و در همون تنور هم مرد. آدم خیلی بدذات خبیری بود. بعدها مؤسسه اینجوری معتصم به شکل دیگری موجبات آزار امام را فراهم کرد تا بالاخره سبب شد به این که اون همسر امام ام الفضل امام را مسموم کرد. خیلی خیلی هم در یک وضع ناراحت کنندی و خلیفه خیلی عصبانی بود و خیلی ناراحت کننده بود، ناراحت بود و علت ناراحتیش هم همین بود که میدید مردم اقبالشون به اهل بیت پیغمبر است، اقبال مردم به آل علی. بعد اینها نقشه هایی میکشیدن که با این نقشه ها بلکه بتوانن مردم را از اینها منزجر کنن، یعنی اینها را متمایل به خودشون نشون بدن که با همینقدر معلوم میشه اینها متمایل به خلفا هستن، دیگه مردم برمیگردن. ائمه که همیشه نقش مخالفت و مبارزه با اینها را به اصطلاح اجرا میکردن، خب شیعیان وقتی که میامدن، اونهایی که میشد با اونها حرفی زد، حقانیت خودشون، بطلان اینها را، فاسد بودن اینها را، ظالم بودن اینها را، حرام بودن همکاری کردن با اینها را، تمام اینها را به مردم میگفتن و توی مردم پخش میشد. این بود که اینا دیگاهی وقتا اونچنان عصبانی میشدن که یک تصمیم های خیلی شدید میگرفتن که احیانا به ضرر خودشان تمام میشد و تسلیم شهادت. حضرت را مسموم کردن. خب چون دیگه برای مسموم کننده ها همه معلوم بود و محرز بود که دستور خلیفه بود، جرأت این که بدن امام را دفن هم بکنند نداشتند. حتی دستور داد رو حتی بدنش بیاندازید توی کوچه، بیاندازید توی کوچه. دو سه روز بدن امام در میان کوچه افتاده بود. بعد خبر دادند به معتصم که معتصم یک وضع خارق العاده ای پیش آمده، هر میتی اگر 3 روز 4 روز افتاده باشد بدنش عفونت پیدا میکنه و بدن این مرد هی روز بروز بر بوی خوشش افزوده میشود و این اگر مردم متوجه بشوند و بفهمند اوضاع خیلی بده. این بود که خودش زودتر اجازه داد به این که بدن امام رو دفن بکنن و وجود مقدسش را در کنار جدش موسی بن جعفر در همین محل معروف که الان هستن در کاظمین علیه السلام در اونجا دفن کردن. فحالت ایشان تأثیر داشت از این جهت به جد بزرگوارشان حسین بن علی علیه السلام که فرمود ملغم سلاسن بلا غسل ولا کفن ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علیه وسلم. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله اللهم ارض حوائجنا واكف مهماتنا واشف مرضانا وعاف أحيانا وارحم موتانا وأد ديوننا ووسع في أرزاقنا واجعل عاقبة أمورنا خيرا ووفقنا لما تحب وترضى رحم الله.